نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم زرغونه منګل سټډیو ته راغلی مهرباني
مننه نوریاس جان تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی سلام و شامتون خوش به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم در جریانی برنامه مشنوین که قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را که تا حال رأی اعتماد نگرفتن به ولسی جرگه معرفی کنه گفته شده تغییرات گسترده در کابینه افغانستان وارد خواهد شد ایره هم مشنوین که سفارت امریکا در کابل 50 میلیون دلار به هدف مصالحه با طالبان به حکومت افغانستان کمک کرده گزارش های دیگه خبری را هم مشنوین ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
رئیس جمهور افغانستان به مقام های دولتی ولایت سرپل دستور داده است تا در خصوص قتل افراد ملکی به وسیله نیروهای بین المللی در این ولایت تحقیق کنند. گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا با مواد قرارداد موافقت کرده که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر نو MI-17 را به افغانستان می‌دهد. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به مقام‌های دولتی در ولایت سرپل دستور داده است تا در خصوص قتل افراد ملکی به وسیله نیروهای بین‌المللی در این ولایت تحقیق کنند. به اساس گزارش‌ها نیروهای خارجی در جریان یک عملیات در ولسوالی سیاد ولایت سرپل 6 عضو یک خانواده را کشته و 4 تن دیگر را با خود بردند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است آقای حامد کرزی به سعید انور رحمتی والی سرپل گفته است که در رابطه با انگیزه این عملیات هر چه زودتر تحقیق کند تا هویت افراد کشته شده معلوم شود. نیروهای بین‌المللی تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا با مواد قرارداد موافقت کرده که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر نو MI-17 را به افغانستان می‌دهد. روزنامه کمرسانت روسیه امروز به نقل از میشل شتاینر نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان و عبدالوهاب وردک قمندان نیروهای هوایی افغانستان این خبر را گزارش داده است. درباره این قرارداد ناتو تقریبا یک سال با روسیه مذاکره میکرد. روزنامه کمرسانت که یک روزنامه اقتصادی است و گزارش داده است که این قرارداد برای روسیه 367.5 میلیون دلار ارزش دارد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند برنامه تازه‌ای را به هدف بلند بردن میزان صادرات روی دست دارند. دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع امروز در کابل به خبرنگاران گفت کار بالای این برنامه مشخص با دقت ادامه دارد.
هدف ما امسال ازدیاد 20% باز است در صادرات که 20% صادرات ما زیاد شود. فعلا کار میکنن که به صورت مقداری برای ما مشخص بسازه که کدام صادرات ما به کدام ملک به کدام وقت میره و اوجا کی میخره از ایجا کی روان میکنه که قبل یک پلان کاری داشته باشیم پیش از اینکه موسم صادرات بیاید.
آقای هدی همچنان گفت برخی از اقلام صادراتی افغانستان مانند قالین و صنایع دستی در بازارهای جهانی علاقمندان زیادی دارند و نیاز است تا در قسمت کیفیت سایر تولیدات کشور نیز توجه جدی شود. و تا لحظات بعد خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است تا با شاه عبدالله درباره ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی مذاکره کند. عربستان سعودی با پیمانه کشورهای عربی دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردمی نبوده است. تظاهراتی که در رژیم‌های تونس و مصر را سقوط داد و سرنوشت سیاسی شمار دیگر از کشورهای عرب را متزلزل ساخته است. عربستان سعودی تنها در مناطق شرقیش شاهد تظاهرات محدودی بود که عمدتاً مظاهرتجویان شیعه ها بودند. ماه گذشته عربستان سعودی 1000 نیروی نظامی را به درخواست حکومت بحرین به این کشور فرستاد تا در جلوگیری از ناآرامی‌های ایجاد شده توسط شیعه ها کمک کنند. در یک ماه گذشته این سومین سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه است. جف مورل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نگرانی‌ها از برنامه‌های تسلیحاتی و اتمی ایران و همچنان تلاش‌های تهران به هدف بهره‌برداری از بحران سیاسی جهان عرب از مسائل دیگر است که در مذاکرات گیتس با مقامات عربستان سعودی شامل خواهند بود. نیروهای وفادار به الاسان اواتارا مردی که از سوی جامعه جهانی برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج پنداشته می‌شود بالای اقامتگاه لاورن باگبو در شهر آبیجان حمله کردند. باگبو رئیس جمهور ساحل آج است که شکست خود در انتخابات را نمیپذیرد و از کنار رفتن از قدرت انکار میکند. طرفداران باگبو ادعا میکنند که نیروهای وفادار به اواتارا و نیروهای فرانسوی قصد ترور لورن باگبو را دارند، اما سخنگوی اواتارا میگوید به نیروها دستور داده شده است تا باگبو را نکشند. ایالات متحده آمریکا و فرانسه روز سه‌شنبه گفتند باگبو درباره کنارگیری خود از قدرت مذاکره میکند، اما خود باگبو در مصاحبه با یک شبکه نشراتی فرانسوی گفته است که قصد تسلیم شدن را ندارد و اواتارا را به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به رسمیت نمی‌شناسد. برخوردها بین دو جناح در این کشور واقع در غرب آفریقا تا به حال بیش از 1500 کشته به جا گذاشتند. متصدی دستگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن میگوید موفق شده است تا شکستگی را مسدود سازد که از آن آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرالکاهل سرازیر میشد. این شکستگی در نتیجه زلزله به قدرت 9 درجه ریاکتور که سبب سونامی نیرومند شد در ریاکتور شماره 2 دستگاه اتمی فوکوشیما به وجود آمد. سیستم سردکن این ریاکتور در نتیجه همین زلزله و سونامی تخریب شده بود. مقامات در این مورد هنوز هم با احتیاط عمل میکنند، زیرا با وجود اینکه این منفذ مسدود شده، انجینران امکان آن را رد نمی کنند که جریان آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرالکاهل از منفذهای دیگر به وجود آمده در این دستگاه هنوز هم ادامه داشته باشد. در یک انکشاف دیگر، هندوستان به حیث نخستین کشور واردات مواد خوراکی از هر نقطه ژاپن را به خاطر نگرانی های از تشعشعات اتمی منع کرده است. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه برای یک دور 5 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور کشورش سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تاریخ این مراسم را امروز اعلام کرد. نتایج رسمی انتخابات نشان می‌دهند که نظربایف 3 روز پیش در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان با دریافت 95.5% آرا برنده شد. در این انتخابات در حدود 90% افراد واجد شرایط شرکت کردند، اما ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات مطابق با استانداردهای دموکراتیک واقعی برگزار نشد. مخالفین سیاسی نظربایف این انتخابات را تحریم کردند. در این انتخابات 3 تن دیگر نیز کاندید بودند که همه در گذشته حمایت خود را از نظربایف اعلام کرده بودند. نورسلطان نظربایف که 70 سال عمر دارد از 20 سال به این سو قزاقستان را رهبری میکند. و وزارت خارجه بلاروس ادعا میکند که مظاهرات گسترده ماه دسامبر سال 2010 بر علیه انتخاب دوباره الکساندر لوکاشینکا به حیث رئیس جمهور این کشور توسط اتباع و سازمانهای خارجی دسیسه سازی شده بود که میخواستند حکومت لوکاشینکا را با راه اندازی یک کودتا فرو بپاشند. به نقل از یک سخنگوی وزارت داخله بلاروس گزارش شده است که گفته است تحقیق کنندگان اسناد انکارناپذیر را دریافتند که نشانه تلاش خارجی ها به هدف آوردن تغییر در رژیم بلاروسند. در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد، جزئیات بیشتر درباره آنانی که به اساس ادعای حکومت بلاروس این دسیسه را طراحی کرده‌اند ارائه نشده است. طرفداران اپوزیسیون در منسک تظاهرات گسترده‌ای را در روز انتخابات یعنی 19 ماه دسامبر پارسال راه اندازی کرده و مخالفت خود را با آنچه انتخابات غیر منصفانه می‌خواندند ابراز کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کند و این موضوع عاری از بحث ها نبوده است.
مردم باز اطمینان خدا باز هم از دست خواهد دادن که یک حلقه خاصی هست که اینا جابجایی میشن، یا وزیر معارف در وزاره دیگه میره، یا یک وزیر دیگه در جای دیگه میره.
همزمان با روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، اعضای ولسی جرگه کشور شک و تردیدشان را در مورد آمادگی ارگان های امنیتی افغان ابراز داشتند.
نگرانی نمایندگان مردم در ایست که نکنه بحث انتقال مسئولیت امنیتی نوع توانی و سازش میان حلقات معین و مخالفین مسلح ما در افغانستان بوده باشه.
$10 میلیون به هدف پیشبرد بهتر برنامه مصالحه با طالبان از سوی سفارت امریکا به حکومت افغانستان کمک می شود. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. در نظر است تا رئیس جمهور کرزی به زودی اعضای باقی مانده کابینه را که تا حال رأی اعتماد نگرفتند به ولسی جرگی کشور معرفی کنند. تاریخ دقیق بر معرفی وزرا مشخص نشده، اما از می هکنون شایعات در مورد تغییرات بنیادی در کابینه وزرای افغانستان وجود دارد. گفته میشه که رئیس جمهور کرزی در کنار معرفی 6 وزیر کابینه که رأی اعتماد نگرفتند، سلسله تغییرات دیگری را هم مد نظر دارد. جزئیات موضوع از برشنا نظری مشنوید.
در حالی که تا هنوز هم جنجال ها و بحث ها در مورد صلاحیت ها و اعتبار قانونی ولسی جرگه افغانستان بخش از اخبار دلچسب حلقات سیاسی و مطبوعاتی را در افغانستان تشکیل می دهد، رئیس جمهور کرزی در نظر دارد فهرست تازه از وزرای باقی مانده کابینه را که تاکنون رأی اعتماد نگرفتند با تغییرات گسترده دیگر به ولسی جرگه معرفی کند. با آنکه به نظر می رسد رئیس جمهور کرزی در قدم نخست 6 وزیر باقی مانده از کاروان اعتماد نمایندگان مردم را به شورا معرفی خواهد کرد، اما اخبار از دیوارهای بلند ارگ ریاست جمهوری به بیرون درز کرده است که تغییرات در کابینه گسترده تر و حتی جدی تر از گذشته خواهد بود. ولی وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تغییرات در کابینه آمده نیست، اما جزئیات آن تاکنون روشن نشده است.
و انشاءالله پراتون کو سو ورځو کې به د حکومت هغه
به زودی تعداد باقی مانده کابینه که تا به حال رأی اعتماد نگرفتند به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، اما در مجموع تغییرات کلی در حکومت وارد نمی شود. البته که احتمال این مسئله را نیز رد کرده نمی توانم که در کنار معرفی وزرای سرپرست تغییرات دیگر هم در نظر باشد. تا اکنون جزئیات این مسئله نهایی نشده است.
سرپرست در جزئیات لاتروس نهایی.
با آنکه سخنگوی رئیس جمهور کرزی از دادن جزئیات در مورد ترکیب کابینه ابا ورزید، اما بخش از روزنامه‌های کابل و شماری از خبرگزاری‌ها از افراد نام گرفته که احتمالاً در کابینه جا می‌گیرند و یا هم تعداد از وزرای کنونی موقعیت‌هایشان تغییر خواهد کرد. در این میان از دکتر اسپنتا به عنوان وزیر خارجه، از بسم الله محمدی به عنوان وزیر دفاع، اسدالله خالد و یا زرار احمد مقبل به عنوان وزیر داخله، از اشرف غنی احمدزی به عنوان وزیر معادن و از وحید الله شهرانی به عنوان وزیر مالیه یاد شده است. در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان که در انتظار دریافت فهرست وزرااند نظرات گوناگونی در مورد تغییرات در کابینه دارند. سید علی کاظمی یک عضو ولسی جرگه به این نظر است که باید همه تعیینات در مشوره با نماینده های مردم صورت گیرد. در غیر آن مردم فکر خواهند کرد که حکومت توسط چند فرد انحصار شده است.
مردم باز اطمینان خدا بازم از دست خواهد دادن که یک حلقه خاصی هست که اینا جابجایی میشن، یا وزیر معارف در یک وزارت دیگه میره، یک وزیر دیگه در جای دیگه میره دیگه. علاقه با مردم افغانستان به دانشمندای دیگه ما داریم که این باور به وجود خواهد آمد که غیر از این چند تا وزیر یا چند تا شخصیتی که در اطراف حکومت افغانستان است همینا جابجایی میشن، غیر از اینا دیگه افراد و اشخاص دیگه وجود نداره که خود از این باعث گسست میشه در بین مردم و در بین دولت.
رئیس جمهور افغانستان در جریان سالهای گذشته نیز چندین بار تغییرات را در کابینه وارد کرده بود. بسیاری از مواقع این تغییرات با انتقادات روبرو شده و گفته می شود که رئیس جمهور کرزی نیز برای حفظ توازن قومی، سمتی و حتی حزبی در کابینه مجبوریت هایی داشته است.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی در کنار معرفی 6 وزیر کابینه با ولسی جرگه سلسله تغییرات دیگر هم مد نظر دارد. در ولسی جرگه میمانیم و اجلاس امروزی ای ارگان همزمان با روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، ولسی جرگه کشور در رابطه با آمادگی های امنیتی ارگان های امنیتی افغان ابراز شک و تردید کرده. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و مسئولین ارگان های امنیتی کشور فراخوانده شده بودند. نماینده های مردم پرسش هایی را مطرح کردند و مقامات امنیتی کشور هم در رابطه با ارگان های امنیتی و آمادگی های این ارگان ها جواب هایی دادند. جزئیات بیشتر موضوع از حمید پژمان مشنوید.
این چندمین باری است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه نگرانی خود را در خصوص پروسه انتقال مسئولیت امنیتی در این کشور و چگونگی عملی شدن این پروسه ابراز می کنند. اما این بار جدیدتر در حضور مقامات بلندپایه امنیتی این مسئله را مطرح کردند. وزرای دفاع داخله و رئیس عمومی امنیت ملی بر روز چهارشنبه به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بودند و بیشتر تلاش می کردند تا به نگرانی های نماینده های مردم پاسخ بدهند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله کمی ها و کاستی های نیروهای پلیس افغان را در این اجلاس چنین برشمرد:
نه اردوی شما نه پلیس شما توانمندی پذیره که ما ناتو امی لحظه ایلای ما کنم و مسئولیت به ما تعلق بگیره نداریم. خوبی است که انتقال تا 3 سال دیگه صورت میگیره. تا به او وقت ما یک فرصت داریم و تا جایی که با ناتو صحبت کریم، خصوصا اردو پلیس ما باید توانمندی زیر 3 سال بعد پیدا کنه که در صورت نبود ناتو اونا بتانند به تنهایی این مسئولیت دفاع و امنیت کشور خود را به دوش بگیرن.
در این اجلاس دکتر اشرف خانی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت امنیتی نیز دعوت شده بود، اما وی در این اجلاس حضور نیافت. ولی رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت نبود پرسنل آموزش دیده، کمبود وسایل و تجهیزات و عدم تخصیص و بودجه کافی بخشی از مشکلات مربوط به ارگان‌های امنیتی و کشفی نیروهای افغان است.
کمبود پرسنل، ما در ولسوالی‌های افغانستان 2 نفر کارمند داریم اکثر. این یک مسئله بسیار مهم دیگه بود برای ما. حدود تقریبا 3 سال بعد در حدود 38-40% کارمندان ما با تفاوت ضبط میشه. ما باید کادرهای جوان داشته باشیم که جای از اینا را بگیرن و این هم یکی از بعد قولی از او ما باید ظرفیت‌های کادری خود بالا ببریم.
به اساس توافقات کنفرانس لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان از ماه سرطان امسال رسما آغاز یابد. رئیس جمهور افغانستان در نخستین نشست خبریش به روز 2 سال نو گفت در این روند در قدم نخست امنیت ولایت بامیان، پنجشیر، کابل و شهرهای مهترلا، مرکز ولایت لغمان و لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند از نیروهای بین المللی به قوای افغان انتقال می‌یابد. اما محمد یونس قانونی، یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان، ضمن ابراز تردید در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان گفت:
نگرانی نمایندگان مردم در ایست که ما در پایان این دوره انتقال شاهد حوادثی خواهد بودیم که سوال ایجاد شود که نکنه بحث انتقال مسئولیت امنیتی نوع توانی و سازشی میان حلقات معین و مخالفین مسلح ما در افغانستان بوده باشه که بار دیگه افغانستان در پایان 2014 شاهد اعاده حاکمیت گذشته و در واقع بدبختی بر افغانستان باشد.
مردم افغانستان و جامعه بین المللی در حال روی انتقال مسئولیت امنیتی تاکید دارند که مخالفان مسلح دولت فعالیت های مسلحانه ایشان را تشدید بخشیدند. مخالفان مسلح دولت از یک طرف به بهانه حضور نیروهای بین المللی از رفتن به پای میز مذاکره خودداری می کنند و از جانب در مناطق آسیب پذیر این کشور دست به فعالیت های مسلحانه می زنند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در پایان اجلاس روز چهارشنبه گفتند نیاز است تا مقامات امنیتی افغان با برخی از نگرانی هایی که وجود دارد پاسخهای تحریری نیز ارسال بدارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در ادامه تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان و مصالحه با طالبا، $50 میلیون به خاطر تطبیق برنامه های شورای عالی سال از طرف سفارت امریکا در کابل به حکومت افغانستان کمک میشه. قراردادی کمک امروز بین وزارت مالی افغانستان و سفارت امریکا در کابل امضا شد. قرار است این پول از طریق بودجه دولت در زمینه مذاکرات سال به مصرف برسه. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
این پول از طریق بودجه دولت در مناطقی به مصرف می رسد که مخالفین در آنجا با دولت یک جا می شوند. معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در انگام امضای این تفاهم نامه گفت به خاطر به نتیجه رسیدن تلاش های صلح به زمان بیشتر نیاز است.
اگر از این نگاه تصور کنید که مشکلات 30 ساله در 6 ماه حل شود، برداشت نادرست است. تماس ها جریان دارد. در این مورد به اندازه کافی تلاش شده، هیئت های مختلف از طرف آنها هم آمده و از طرف ما هم رفته است. صحبت ها جریان دارد، اما وقت می شود در این مورد صحبت واضح کرد که صحبت ها در یک چوکات رسمی قرار داده شود و بالاخره نتیجه آن اعلام شود.
آقای استانگزی همچنان از مردم افغانستان خواست تا در تلاش ها برای آوردن صلح با شورای عالی صلح همکاری کنند. کارول آیکنبیری سفیر آمریکا در کابل نیست. در هنگام امضای قرارداد کمک آمریکا به پروسه صلح در افغانستان گفت کشورش از تلاش‌های صلح به صورت جدی حمایت می‌کند و همچنان کمک بیشتر مالی در این زمینه خواهد کرد.
ایالات متحده واقعاً از پروسه مصالحه حمایت می‌کند. من این را همواره شنیدم. این صدای رئیس جمهور من است و صدای حکومت کشورم. آنها 100% طرفدار مصالحه هستند. می‌خواهم افغان‌ها را مطمئن بسازم که ما حمایت کننده صلح و مصالحه و ادغام مجدد در این کشور هستیم.
سفیر آمریکا می‌گوید هدف آنان از کمک به برنامه صلح این است که افغان‌ها خود توانمند گردیده و مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش گیرند.
از کمک جدید سفارت آمریکا برای برنامه مصالحه با طالبان شنیدین. شنونده عزیز، در بسیاری موارد گفته شده امی پولهای بی حد زیاده که بر افغانستان برای برنامه های مختلف کمک شده یا میشه حیف و میل شدن. رئیس اداری عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته چندین دوسیه فساد اداری را تکمیل کرده و به لوی سارنوالی فرستادن که دوسیه ها شامل دوسیه های تعداد از مقامات بلند رتبه دولتی هم میباشه که ده ها میلیون دلار اختلاس کردن. به گفته عزیز لالودین دی دوسیه ها در مورد ده ها میلیون دلار اختلاس شده و رشوه معلومات داده شده. آقای لودین در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اظهار داشت که در مبارزه با فساد اداری در افغانستان در قدم اول همکاری ارگان های دولتی و اجرای قانون و در قدم دوم همکاری مردم بی حد ضروری است. جزئیات بیشتر موضوع را از سید سمی عباس می‌شنویم.
رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری عزیزالله لودین میگوید مبارزه علیه فساد در افغانستان با جدیت دوام دارد، زیرا فساد اداری مردم را از حکومت افغانستان دور ساخته و اعتماد متحدین خارجی را نیز بر حکومت از بین برده است. آقای لودین بر رادیو آزادی گفت در این مبارزه رئیس جمهور افغانستان لوی سارنوالی و ارگانهای دیگر مانند قاضی القضات با او همکاری دارند. با گفته آقای لودین تا حال چندین دوسیه فساد اداری تکمیل شده و به لوی سارنوالی برای تحقیق فرستاده شده است.
دوسیه هایی که ما اینجا تکمیل کردیم روان کردیم با لوی سارنوالی محترم خیلیم در حدود 80 دوسیه است که در امیال در حدود 180 میلیون دلار یا بیشتر یا کمتر از این حجم از این دوسیه است که باید اینا بازسازی شود و از مصوبین ای کسایی که قصد داروی دولت کردن یا رشوت کردن یا پولای بانک خوردن یا این چیزا باید از اینا بازسازی شود.
در گذشته هم اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری کوشش کرده بود که بر علیه زورمندان و مقامات بلند رتبه دولت دوسیه های را ترتیب کرده و به لوی سارنوالی بدهد، اما این افراد به شکل در برابر قانون تسلیم نشده و دوسیه های آنها هم به باد فراموشی رفته است. اکنون آقای لودین میگوید که با چنین افراد برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
هر کس که مقابل قانون مشکل ایجاد کنه و تطبیق قانون بر خود و بر دیگران صورت عام نبینه، این طرف متمرد است. با اشخاص متمرد قانون خودش سیلی داره، روش هایی داره که با بحقشان رسیدگی میکنه.
آقای لودین اظهار میدارد امیدوار است که هیچ کسی از قوانین تمرد نکند و هر کسی که در دوسیه خود و یا صدور اتهام خالیگاه میبیند میتواند وکیل بگیرد و از راه های قانونی مشکل خود را حل کند. در غیر آن برخورد با چنین متمردین جدی خواهد بود.
به حق اینا دکشش ها کوشش میکنیم که این مسئولیت به انجام برسانیم تا مقابل خدا و حکومت موجود و مردم افغانستان سرخوش باشه.
آقای لودین در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی صادشت یک جزء مهم مبارزه با فساد به مردم افغانستان تعلق دارد که با ارگانهای اجرای قانون همکاری کنند.
طرف مردم افغانستان باید شود. برای که این فساد گم شود، این چیزی که اینا به یک عمل نامشتی خدا نخسته خدا نخسته دست زنن یا با کسی رشوت بکن اینا ما رو در جریان بگذارن. ما یقین کامل دارم که ما تمام تلاش خدا میکنیم که هم کار از اینا مطابق به قانون انجام شده و هم کسایی که از اینا رشوت اینا خواستن اینا رو هم باید پنجه قانون بسپاریم تا به حق خود برسن.
آقای لودین تأکید کرد که برای جلوگیری از فساد اداری همکاری بین تمام ارگانهای عدلی، قضایی و اداری افغانستان در سطح مرکز و ولایت ضرور می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چند پیش حکومت افغانستان در ساحر بالای کمپنی های امنیتی خصوصی تنگ ساخت و میخواه وظایف تامین امنیت پلیس و اردوی ملی افغان به عهده بگیرن. شرکت های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی را به عهده دارن سالانه میلیون ها دلار عاید به دست میارن. وزارت مالی افغانستان میخواه که این کمپنی ها مالیه بدن، اما کمپنی های امنیتی خصوصی با دادن مالیه مخالف هستند و میگن که اگر شرایط بالای اونا سخت شوه اونا افغانستان ترک میکنن. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از غفور متین مشنوین.
یک تعداد از کمپنی های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات کمک دهنده را در افغانستان به عهده دارند هشدار دادند که اگر حکومت رئیس جمهور کرزی بالای آنها فشار وارد نماید تا از عایدات سالهای گذشتهشان که به میلیون ها دلار میرسد مالیه بدهند، آنها افغانستان را ترک خواهند گفت. حدود 30 کمپانی امنیتی که حکومت افغانستان از عایدات سالهای گذشته آنها تقاضای اتحادیه مالیه نموده میگویند. آنها باید از محصول و مالیه معاف باشند زیرا آنها از سفارتخانهای مانند سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و سایر مؤسسات کمک دهنده حفاظت می‌نمایند. آمرین این کمپانی‌های امنیتی شخصی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند دیپلمات‌های غربی آنها را به عدم اتحادیه مالیه تشویق می‌نمایند و گفتند که آنها در راه حل این موضوع با مقامات حکومت افغانستان مذاکره می‌نمایند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مقامات حکومت افغانستان در ماه گذشته خلاف انتظار از کمپانی های امنیتی خصوصی تقاضای اتحادیه مالی نمودند و در عین زمان حکومت افغانستان جواز فعالیت تمام کمپانی های خصوصی را تجدید نکرده است. به نقل از روزنامه وال استریت جورنال، اندازه مالی وضع شده سالهای گذشته این کمپانی های خصوصی در بعض موارد نسبت به عایدات چندین ساله آنها بیشتر می باشد. یکی از کمپانی های امنیتی خصوصی گفته است آنها توان تادیه این اندازه مالیه را ندارند و در تحت این شرایط در افغانستان فعالیت کرده نمی توانند. حکومت افغانستان می گوید تا زمانی که این کمپانی های امنیتی خصوصی مالیاتشان را نپردازند جواز فعالیت آنها تجدید نمی گردد، که به این ترتیب قراردادهای جدید تامین امنیت سفارتخانه ها را به دست نخواهند آورد. یک منبع سفارت امریکا در کابل به روزنامه گفته است همان کمپانی های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه و ماموریت های دیپلماتیک را به عهده ندارند از تادیه مالیه معاف نمی باشند، اما در تشخیص و تفکیک این کمپانی ها اشتباهات صورت گرفته است. سفارت امریکا در کابل میگوید به اساس قانون و سیاست امریکا و متکی به موافقتنامه متقابل حکومت امریکا از کشور میزبان میخواهد تا بالای کمپانی های خارجی مالیه وضع نکنند. از نجیب منلی مشاور وزارت مالی افغانستان سوال شد که چرا بالای کمپانی های امنیتی خصوصی که وظایف تامین امنیت سفارتخانه ها را به عهده دارند مالیه وضع گدید است. او گفت در این مورد چیزی گفتن نمیتواند، اما به گفته او مالیه زیاد نیست. رئیس جمهور کرزی در سال گذشته اعلان کرد که کمپانی های امنیتی خصوصی باید در مدت 4 ماه منحل شوند. آقای کرزی همچنان گفته بود که بعضی از این کمپانی ها به قتل و جنایت متهم می باشند، اما به اساس تقاضاهای مکرر کشورهای خارجی منحل شدن کمپانی های امنیتی خصوصی به تعویق افتید و اکنون چنان استدلال می شود که گویا پلیس افغان برای تامین امنیت سفارتخانه ها و مؤسسات خارجی هنوز آماده نمی باشند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، یک تعداد مؤسسات کمک دهنده و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا گفتند اگر کمپانی های امنیتی خصوصی امنیت آنها را تامین نکنند آنها فعالیت پروژه های انکشافی را متوقف خواهند ساخت، که با این کار میلیون ها دلار کمک های خارجی پروژه ها هم متوقف خواهد شد. کمپانی های امنیتی خصوصی گفتند وزارت مالی افغانستان تا کنون به صورت رسمی برای آنها چیزی نگفته است.
گزارش بود از انحلال کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل از سامیک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.